ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. امروز شنبه اول اردیبهشت ماه 97 برابر با 21 آوریل 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوروسات هستم. در این مجله گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره تعلیق آزمایش های موشکی و هسته‌ای کره شمالی. قبل از شنیدن این گزارش ها و تحلیل ها با مهرداد میردامادی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود به شما شنونده گرامی، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه با انتقاد از رفتار ماموران این سازمان خواستار تجدید نظر و اصلاح رویکرد و شیوه عمل این سازمان شد. این نامه یکم اردیبهشت به مناسبت روز پاسدار در کانال تلگرامی آقای صادقی منتشر شد. محمود صادقی در نامش به رفتار ماموران سازمان اطلاعات سپاه، بی‌توجهی آنها به موازین آیین دادرسی و حقوق شرعی و قانونی، ناهماهنگی این سازمان با دیگر دستگاه‌های اطلاعاتی و سیطره نگاه امنیتی به مقولات اجتماعی و سیاسی اشاره و از آنها انتقاد کرده است. محمود صادقی پیشتر انتقاداتی را نیز متوجه فرمانده کل سپاه پاسداران و همچنین وزارت اطلاعات کرده بود. سازمان اطلاعات سپاه هنوز واکنشی به این نامه نشان نداده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که دولت باید محکم و قاطع راه خودش را برود و هیچ دستگاه نظارتی حق دخالت در مدیریت و امور اجرایی را ندارد. آقای روحانی صبح اول اردیبهشت ماه در یک هم‌اندیشی با مدیران ارشد دولتی با انتقاد از سکوت مدیران مقابل مردم میگوید که اگر از چیزی میترسند یا از اخم این و آن هراس دارند باید کنار بروند.
کم با مردم حرف میزنیم. مدیران دولتی ما روزه سکوت گرفتن. نمیدونم کی بهشون گفته، نمیدونم از چی میترسن.
حسن روحانی پیشتر از جمله در زمان ارائه بودجه پیشنهادی سال 97 خواهان دسترسی آزاد مردم به اطلاعات شده و همچنین از دخالت نهادهای دیگر در کار دولت انتقاد کرده بود. آقای روحانی در بهمن ماه سال گذشته نیز گفته بود که یکی از مشکلات ایران آن است که همه میخواهند راجع به همه مسائل حساس احساس مسئولیت کنند. در سالهای اخیر میان سپاه، قوه قضاییه و نهادهای امنیتی با دولت اختلافات بسیاری وجود داشته است. لیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی میگوید برخورد پلیس گشت ارشاد با دو دختر در تهران به علت آنچه جمهوری اسلامی بدحجابی میخواند مغایر با قانون اساسی است. خانم زنگلی میگوید در این ویدیو ماموران نیروی انتظامی بدون مجوز قانونی و با خروج از حیطه اختیاراتشان مرتکب اعمال مجرمانه ای از قبیل تعرض به حیثیت، توهین و ضرب و شتم شدند. همچنین طیبه سیاوشی نماینده مجلس روز شنبه اعلام کرد مأمور خاطی گشت ارشاد از کار معلق شده است. انتشار ویدئوی درگیری فیزیکی میان مأموران زن پلیس گشت ارشاد با دو دختر در پارکی در تهران موجی از واکنش ها از سوی مردم و مقام های دولتی را به همراه داشته است. پیشتر وزیر کشور خواهان ارائه گزارشی از این برخورد تا روز یکم اردیبهشت ماه شده بود که هنوز در رسانه‌های داخل ایران خبری در مورد آن منتشر نشده است. و 7 نفر دیگر از عوامل برگزار کننده مراسمی در برج سلمان در شهر مشهد دستگیر شدند. پیشتر معاون مدیر کل و رئیس اداره ارشاد مشهد نیز در رابطه با این مراسم بازداشت شده بودند. هنوز روشن نیست که این 7 نفر چه سمتی داشتند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از مهرداد میردامادی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. کره شمالی میگوید دیگر نیازی به آزمایش هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ندارد.
در وهله اول یه اقدام دیپلماتیکه برای فراهم کردن مقدمات ملاقاتی که قرار صورت بگیره با آقای ترامپ.
حسن روحانی اعلام کرد دولتش درباره خروج احتمالی آمریکا از توافق هسته‌ای برنامه‌های لازم را تهیه کرده.
ما مشکلی نداریم، ما برای برجام فکری که لازم بوده نه امروز، ماها پیش فکر کردیم، برنامه‌ریزی کردیم، کار کردیم.
کم آبی در سیستان و بلوچستان و یادداشت اعتراض ایران به افغانستان در باری رود هیرمند.
ما همه تلاش خودمون رو برای هامون، برای سیستان و بلوچستان انجام دادیم و خواهیم داد.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه دیدگاه ها رو هم خواهید شنید با موضوع کودک آزاری. کره شمالی اعلام کرده که پروژه ساخت سلاح هسته‌ای در این کشور به پایان رسیده و به همین دلیل از این پس آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی در این کشور متوقف خواهد شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از کیوان حسینی.
در اقدامی که از سوی برخی رسانه‌ها غیر منتظره توصیف شده، خبرگزاری دولتی کره شمالی KCNA روز شنبه به نقل از رهبر این کشور گزارش داد که آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی این کشور به کلی متوقف می‌شوند. بر اساس این گزارش، کیم جونگ اون گفته است که برنامه توسعه تسلیحات هسته‌ای و موشکی کشورش تکمیل شده و از این پس نیازی به آزمایش‌های بیشتر نیست و به همین دلیل سایت آزمایش هسته‌ای در مناطق شمالی این کشور نیز تعطیل خواهد شد. یک تغییر استراتژیک در سیاست‌های نظامی کره شمالی که در سال‌های اخیر به شکل خستگی ناپذیری به دنبال توسعه تسلیحات هسته‌ای و موشکی بود. این تلاش‌ها در این سال‌ها محکومیت‌های بین‌المللی، انزوای شدید و تحریم‌های فزاینده و سختگیرانه شورای امنیت سازمان ملل را نیز در پی داشت. اما همه این سرسختی روز شنبه به نقطه عطفی رسید که البته از نظر برخی کارشناسان هنوز تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر برنامه هسته‌ای و بمب‌های از پیش ساخته شده کره شمالی ندارد. بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای و مشاور سابق آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، از آن جمله کارشناسان است که معتقد است ابعاد دیپلماتیک این اقدام بسیار مهمتر از اثرات واقعی آن بر تسلیحات هسته‌ای کره شمالی است.
در وهله اول یه اقدام دیپلماتیکه برای فراهم کردن مقدمات ملاقاتی که قرار صورت بگیره با آقای ترامپ. خب طبیعتاً کمترین اقدامی که میشه کرد اینه که بگی من از اون فعالیتایی که مورد انتقاد شماست اجالتاً صرف نظر میکنه و این دو موردم یکی فعالیتای موشکی و یکی هم آزمایش‌های هسته‌ای. از این لحاظ معنی مخصوصی که اثری در برنامه هسته‌ایشون بلاواسطه بذاره نداره. صرفاً اقدام دیپلماتیک.
اشاره آقای بیات به دیداری است که احتمالاً در حدود 40 روز دیگر میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی انجام خواهد شد و تاکنون هر دو طرف تمایلشان را به انجام آن نشان دادند. اخیراً نیز فاش شد که مایک پومپئو رئیس پیشین CIA و نامزد کنونی دونالد ترامپ برای تصدی پست کلیدی وزارت خارجه آمریکا در سفری محرمانه به کره شمالی با کیم جونگ اون دیدار کرده است. ضمن اینکه خبر توقف کامل آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی تنها 6 روز پیش از دیدار رهبران کره شمالی و جنوبی منتشر شده است. کیم جونگ اون از کره شمالی در پایان هفته جاری با مون جائه رئیس جمهوری کره جنوبی نیز دیدار خواهد کرد. همزمان با اعلام این خبر، یک منبع آگاه هم از درون حاکمیت کره شمالی در مصاحبه‌ای با تلویزیون آمریکایی CNN گفت کیم جونگ اون تصمیم گرفته که درهای کشورش را باز کند و از این پس بر روی توسعه اقتصادی متمرکز باشد. توقف آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی خیلی سریع با استقبال واشنگتن، سئول و پکن همراه شد. در مهمترین واکنش به این خبر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتر این اتفاق را خبری بسیار خوب برای کره شمالی و جهان توصیف کرد و آن را روندی قابل توجه خواند. یون یانگ چانگ از مقام‌های ارشد روابط عمومی ریاست جمهوری کره جنوبی نیست. در جمع خبرنگاران این تصمیم کره شمالی را یک اقدام معنادار در مسیر خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره توصیف کرد و پیش‌بینی کرد که این تصمیم موجب شود تا فضای گفتگوی پیشرو میان رهبران دو کشور فضایی بسیار مثبت باشد. چین هم ضمن استقبال از این تصمیم پیونگیانگ متعهد شد که در مسیر بازگرداندن صلح به شبه جزیره کره نقشی مثبت ایفا کند. لو کانگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت ما امیدواریم که همه طرف‌های درگیر در مسئله در یک مسیر حرکت کنند و با اقدامات عملی به دنبال صلح پایدار و توسعه همه جانبه منطقه باشند. اما در میان رهبران منطقه شینزو آبه نخست وزیر ژاپن برخوردی محتاطانه با این خبر داشت و هرچند که از این تصمیم استقبال کرد، اما گفت باید دید آیا این روند در نهایت به خلع سلاح قابل راستی آزمایی و غیر قابل بازگشت کره شمالی ختم می شود یا نه. بهروز بیات معتقد است که اساساً درباره میزان تسلیحات هسته ای کره شمالی اطلاعاتی قابل استناد و قطعی وجود ندارد.
اما آنچه که میشه ادعا کرد این است که به یک حد معینی به اطلاع هسته ای رسیده، یعنی کره شمالی الان دارای چندین بمب هسته‌ایه. الان هم در حدی که رسیده احساس میکنه کافیه برای اینکه مسئول از حمله خارجی باشه و طبیعتاً میتونه اکتفا بکنه اگر به توافقهای دیگه برسند. حالا اینکه تا چقدر به این اهداف برسند کره شمالی و آیا اصولاً واقعاً توافقی در مورد خلع سلاح کره شمالی خلع سلاح هستی کره شمالی صورت بگیره، به نظر من جای خیلی پرسش دارد، اما غیر ممکن نیست.
اگر در نهایت فعالیت‌های دیپلماتیک و مذاکرات با کره شمالی به خلع سلاح هستی این کشور بیانجامد، عملاً بحرانی که از سال 2006 میلادی و با نخستین آزمایش هستی این کشور آغاز شد، بعد از بیش از یک دهه به پایان خواهد رسید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
امروز جمعه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به احتمال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای گفت ایران از ماها پیش آماده شده و دستورات لازم به سازمان انرژی اتمی داده شده است. همزمان با این سخنان آقای روحانی، رهبران فرانسه و آلمان هم در چند روز آینده برای مذاکره مستقیم با دونالد ترامپ به واشنگتن میرند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جمشید زند.
با نزدیکتر شدن 22 اردیبهشت که روز تصمیم گیری درباره ماندن و یا خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران است، رفت و آمدها و مذاکرات دیپلماتیک رهبران آمریکا و اروپا نیز شدت یافته است. در هفته جاری، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان به واشنگتن می روند تا رئیس جمهوری آمریکا را به حفظ برجام ترغیب کنند. همزمان مقامات ارشد جمهوری اسلامی هم در کنار فعالیت‌های دیپلماتیک از جمله سفر عباس عراقچی معاون وزیر خارجه به چند کشور اروپایی بارها تأکید کردند که ایران برای هر سناریویی آماده است. حسن روحانی روز شنبه در جلسه مدیران ارشد دولت درباره واکنش ایران به احتمال خروج آمریکا از برجام گفت
ما مشکلی نداریم، ما برای برجام فکری که لازم بوده نه امروز، ماها پیش فکر کردیم، برنامه ریزی کردیم، کار کردیم. البته اگر لازم باشه یه روزی در مقابل ما هم راحتی رو از اونها سلب بکنیم، به نظر من خیلی برای ما مشکل نیست. سازمان انرژی اتمی ما از ماها پیش بهش دستور آمادگی داده شده، کاملا آماده است.
همزمان با این اظهارات آقای روحانی، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم گفت جمهوری اسلامی از نظر فنی برای همه سناریوها آمادگی دارد و تأکید کرد که سطح این آمادگی آنچنان است که طرف مقابل حیرت زده خواهد شد. آقای صالحی اظهارات چند هفته پیش خود را هم تکرار کرد و گفت ایران میتواند در عرض 4 روز به غنی‌سازی 20% اورانیوم بازگردد. بر اساس توافق هسته‌ای ایران غنی‌سازی 20% را متوقف کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هم که برای شرکت در کنفرانس صلح پایدار به نیویورک مقر سازمان ملل رفته، مواضع مشابهی را بیان کرد و گفت ایران در برجام و خارج از برجام گزینه‌های مختلفی دارد و خروج آمریکا از برجام برای آن کشور خوشایند نخواهد بود. آقای ظریف در مصاحبه با شبکه خبری CBS آمریکا هم گفت دنیا نمیتواند از ایران بخواهد به طور یک جانبه توافقی را اجرا کند که فسخ شده است. این سخنان مقامات ایران در کنار اظهارات و موضع‌گیری‌های مقامات آمریکایی کشورهای اروپایی را در جایگاه میانجی بین واشنگتن و تهران قرار داده است. آمریکا شرط ماندن در برجام را اصلاح بندهای مهمی از آن و رفع نگرانی‌های واشنگتن در مورد برنامه موشکی ایران و نقش آن در منطقه اعلام کرده و ایران هم در مقابل مذاکره درباره این سه موضوع را کلاً رد کرده است. اکنون رهبران آلمان، بریتانیا و فرانسه که از امضا کنندگان توافق هسته‌ای هستند، شدیداً در تلاشند از فروپاشی برجام و بازگشت به دوران تحریم‌ها جلوگیری کنند. یک ماه پیش این سه کشور اروپایی تحریم‌های غیرهسته‌ای جدیدی علیه ایران را به دولت آمریکا پیشنهاد کردند، ولی موفق به جلب رضایت واشنگتن نشدند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا، بر این عقیده است که سفر رهبران اروپایی به آمریکا می‌تواند نشانه‌ای از امکان رسیدن به توافقی نسبی با دولت دونالد ترامپ باشد.
اگر هرگز امیدی وجود نداشت، شاید خانم مرکل و آقای مکرون با آمریکا اصلا سفر نمی‌کردند. امید اندکی وجود داره. شاید این امید بیشتر از چیزی است که 3 هفته 4 هفته پیش در نظر گرفته می‌شد. ولی باید دید که مذاکرات اعلام نشده‌ای که آقای عراقچی با اروپا یا داشته، من جمله روز گذشته در ایتالیا، تا چقدر تونسته اروپایی‌ها رو دست پر بکنه تا اونها با چیزی به آمریکا برن، پیشنهادی برای آقای ترامپ داشته باشن. اگر دست کشورهای اروپایی خالی باشه برای دادن امتیازی به دولت ترامپ، طبیعتاً انتظار زیادی نمیشه از نتیجه این گفتگوها داشت و آمریکا به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم از برجام خارج میشه.
در همین حال به گزارش رسانه‌های آمریکا و بیانیه‌های مختلفی که در چند ماه اخیر منتشر شده، شماری از مقامات و فرماندهان نظامی پیشین آمریکا هم نظر با همتایان اروپایی خود هستند و میگویند برجام را باید حفظ کرد. از سوی دیگر کشورهای اروپایی هم در چگونگی برخورد با این مسئله هم صدا و هم عقیده نیستند. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه جنوب فلوریدا:
دو گروه هستند. یک گروه فرانسه و انگلیس و آلمان هستند که اینها معتقدند که باید یک سری تحریم‌های جدید علیه ایران در رابطه با برنامه موشکی ایران و در رابطه با دخالت‌های ایران در سوریه اعمال کرد. هر سه کشور معتقدند که این تحریم‌ها رابطه‌ای به تحریم‌هایی که بعد از موافقت برجام برداشت شد نداره. یعنی تحریم‌های جدید، تحریم‌هایی رو که قرارداد اتمی از بین برد، اونها دوباره اعمال نمیشه. و فکرشون هم اینه که اگر این سری تحریم‌ها بیاد، ممکنه بتونن آمریکا رو قانع بکنن که در برجام بمونه. اما کشورهایی مثل ایتالیا و اسپانیا و اتریش، اینها معتقد هستند که آقای ترامپ با این سری تغییراتی که آلمان و فرانسه و انگلیس دارن ارائه میدن، موضع خودش رو عوض نخواهد کرد و از برجام بیرون خواهد آمد. اینا معتقدن که اگر ما تحریم‌های جدیدی بیاریم، نه فقط کمک نمی‌کنه که آمریکا در برجام بمونه، بلکه رابطه اروپا را هم با ایران خرابتر خواهد کرد.
در کنار سه کشور اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه، دو عضو دیگر گروه 5 به علاوه 1 یعنی روسیه و چین نیز مخالف لغو برجام هستند و میگویند توافق هسته‌ای تاکنون اجرا شده و باید بدون هیچ تغییری ادامه یابد. ایران تاکنون بارها تاکید کرده که برنامه تولید و آزمایش موشک‌های بالستیک و تغییر مفاد برجام قابل مذاکره نیست.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. در ادامه مجله شامگاهی امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آمده است که میشنویم.
صدا و سیما در مورد تهدیدهای کره شمالی مرتب اخبار پخش میکرد. حالا چی اتفاقی افتاده؟ چی شده که نمیخواد در مورد مذاکرات صحبت بکنه، اطلاع رسانی کنه؟ بعدش میاد از وضعی که به وجود اومده.
به مسئولین این کشورمون میخواستم بگم هرچه فشار بیشتر بر مردم وارد بشه، تنفر مردم بیشتر میشه. حالا بعضی وقتا یه انسانایی تو یک جامعه یا یک گروهی صبر میکنن تا اون لحظه آخر. این فشاری که اینا به مردم میارن، به مثل این جمع کردن تلگرام، مثل نمیدونم خیره، من نظرم اینه که تنفر ایجاد میکنن. تنفر مردم خاموش نمیکنه. موقع انفجار شعله هاش بیشتر میشه. موقع تو این شعله هیچ کی نمیسازه جز همین مسئولین محترم خودمون که امیدوارم به اونجاش نکشه. را بیان با مردم، هرچی اینا دارن از مردمه.
پیشنهاد میدم مردم رو تشویق کنید تو نماز جمعه ها همه کاری که اسفانیا و کازرونیا کردن انجام بدن. این بهترین و مؤثرترین استراتژی در مبارزه منفی با ایناست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله میز و میزگرد دیدگاه ها رو هم خواهید شنید با موضوع کودک آزاری، اما فعلا گزارشی بشنید با این موضوع که مسئله کم آبی در استان سیستان و بلوچستان بار دیگر موجب اعتراض ایران به افغانستان شده. بیشتر بشنید از شاهین بشیری.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران طی یادداشتی اعتراضی به مقامات افغانستان خواستار توجه به وضعیت رود هیرمند شد. به گزارش ایلنا، رضا اردکانیان وزیر نیرو با بیان اینکه ورودی آب هیرمند از 150 میلیون به 3 میلیون متر مکعب کاهش یافته، از یادداشت اعتراض وزارت امور خارجه ایران در این زمینه خطاب به مقامات افغانستان خبر داد. بر اساس این گزارش وزیر نیرو خاطر نشان کرد قاعده بر این است که بر اساس معاهده‌ای که بین ایران و افغانستان وجود دارد، حتی در سالهای خشک و کم آب نیز ایران بتواند درصدی از رقم مندرج در معاهده را دریافت کند که مبنای این رقم سال نرمال و طبیعی است. رضا اردکانیان ادامه داد مکانیزمی برای تعیین درصد وجود دارد و یک کمیساریای مشترک بر اساس معاهده بین طرفهای ایرانی و افغانستانی در حال پیگیری این موضوع است. مطابق قرارداد 1351، حقابه ایران از رودخانه هیرمند در هلمند افغانستان حجم سالانه 850 میلیون متر مکعب تعیین شد، اما مسئولان ایرانی میگویند از اواخر دهه 1370 و افزایش خشکسالی در سیستان و بلوچستان میزان ورودی آب رودخانه هیرمند به دریاچه هامون کم شده است. معصومی ابتکار، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست، پیش از این به تلویزیون جمهوری اسلامی در این زمینه گفته بود:
ما همه تلاش خودمون رو برای هامون، برای سیستان و بلوچستان انجام دادیم و خواهیم داد، اما ابعاد موضوع رو بدونیم که خیلی ابعاد وسیعیه، ابعاد فراملی منطقه‌ای متاسفانه.
در همین حال از سوی دیگر خبرگزاری ایرنا با انتشار خبری از تلاش ایران برای اکتشاف آب‌های زیرزمینی خبر داد. بر اساس این گزارش، طرح ملی اکتشاف آب کارستی با استفاده از آخرین فناوری‌های روز جهان به زودی از سوی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور انجام می‌شود. کارست پدیده‌ای در پوسته زمین است که آثار آن به صورت اشکال مختلف از قبیل حفره‌ها و غارها در سطح و در زیر سطح وجود دارد. علت ایجاد آن به وجود شکستگی ها و قابلیت انحلال توده سنگ مربوط می شود که در نتیجه آن یک سیستم آب زیرزمینی می تواند شکل بگیرد. پیش از این به روش های مختلف زمین شناسی و آب زمین شناختی منابع آب کارستی در استان خراسان رضوی شناسایی شده است که از مرز به سمت ترکمنستان از زیر زمین خارج می شود و نخستین منطقه برای این مطالعات استان خراسان رضوی در نظر گرفته شده است. هدف از این مطالعات که در این سازمان در حال انجام است، در وهله نخست شناسایی منابع آب زیرزمینی است که از کشور خارج و یا وارد دریا می شود و در نتیجه باید سریع‌تر شناسایی شوند. هدف دیگر تأمین آب شرب در شرایط بحرانی به جای پروژه‌های انتقال آب بوده و بر همین اساس استان‌های خراسان رضوی و یزد در اولویت قرار گرفتند. بحث برداشت از آب‌های زیرزمینی، آن هم در قالب یک طرح ملی، شاید تا مرحله‌ای که مربوط به بررسی آب زیرزمینی در حال خروج از کشور باشد یک دلیل منطقی داشته باشد، ولی اگر بحث برداشت این آب برای مصارف شرب مطرح باشد، مسئله ای است که مدت‌ها حتی توسط برخی مقامات درباره اش هشدار داده شده، چرا که باعث فرونشست زمین می‌شود. پرهام زیایی، کارشناس مسائل آب، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به این موضوع تاکید می‌کند که فرونشست زمین در استفاده از منابع کارستی بسیار جدی است.
فرونشست زمین در منابع کارستی بسیار بسیار بیشتره. نمونش هم فرونشست دشت‌های همدان، عباس‌آباد، رزن هستش که به دلیل برداشت‌های بسیار زیاد از آب‌های منابع کارستی زیرزمینی یک دفعه می‌بینید یک فرونشست به عمق 50 متر یک گوداری با قطر 20 متر 50 متر اتفاق می‌افته که یک دفعه فرو می‌شینه. دلیلش هم این هستش، اون حفره‌های بزرگی که آب درش بوده وقتی که از آب خالی شده، تحت تأثیر وزن زمینی که روش قرار گرفته خرد میشه و یک دفعه، چون این حفره خالی شده دیگه، و یک دفعه فرو میشینه.
معصومه ابتکار، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست، پیش از این هشدار داده بود که فرونشست زمین در ایران غیر قابل بازگشت است و زمین‌های بسیاری از استان‌ها به دلیل برداشت بی‌رویه آب و حفر چاه‌های غیر مجاز به نقطه غیر قابل بازگشت نزدیک شدند. در همین زمینه روزنامه نیویورک تایمز به تازگی بر اساس محاسبات کارشناسان نوشت که از 31 استان ایران 12 استان در 50 سال آینده منابع آب زیرزمینی خود را تمام خواهند کرد و این موجب خالی شدن زمین و نشست در آن می شود.
عوامل بازدارنده آزار کودکان در ایران چیست و تا چه حد قانون حامی حقوق کودکان است؟
ما یک ساختار خیلی روشن و مشخص برای حمایت از حقوق کودک و حمایت از کودکان، نه فقط از حقوقشان به طور مشخص، حمایت همه جانبه از کودکان نداریم.
ضربه‌های روحی برای تمام عمر اون بچه بعد وقتا اونها رو آسیب میرسونه و یکی از بدترین آزارهایی که کودک میتونه ببینه از آزار فیزیکی و آزار لفظی و آزارهای دیگه، از همه بدتر که ضربه خیلی بدی به بچه میزنه آزار جنسی.
در برنامه دیدگاه‌های این هفته با من فرین آسمی همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
تا دقایق دیگر شما شنونده برنامه دیدگاه خواهید بود. فعلا نگاهی کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. سجاد جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی میگوید برخورد پلیس گشت ارشاد با دو دختر در تهران به علت آنچه جمهوری اسلامی بدحجابی میخواند مغایر با قانون اساسی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که دولت باید محکم و قاطع راه خودش را برود و هیچ دستگاهی نظارتی هم حق دخالت در مدیریت و امور اجرایی را ندارد. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان اطلاعات سپاه با انتقاد از رفتار ماموران این سازمان خواستار تجدید نظر و اصلاح رویکرد و شیوه عمل این سازمان شد. خب در ادامه مجله شامگاهی یک گزارش رو بشنوید که فرستاده ویژه سازمان ملل به منظور از سرگیری مذاکرات صلح سوریه به روسیه و ایران سفر کرد. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
استفن تیمستور فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه شنبه در جریان سفر به تهران با شماری از مقامات ایرانی درباره آخرین تحولات سوریه رایزنی کرد. او در چند روز اخیر به مسکو و آنکارا نیز سفر کرده. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه جمعه طی دیدار با تیمستور در مسکو اعلام کرد روسیه حامی تلاش‌های سازمان ملل برای حل بحران سوریه است و برای مذاکرات ژنو جایگزینی نمی‌بیند. اما در حالی که به گفته وی مدت هاست پیشرفتی در ژنو مشاهده نشده، روسیه به همراه ترکیه و ایران در صدد است بر دستاوردهایی که به گفته لاوروف در آستانه حاصل شده بیفزاید. دور نهم مذاکرات آستانه برای اواسط ماه می 24 اردیبهشت ماه برنامه ریزی شده و مسکو اعلام کرد تحولات سوریه پس از حملات اخیر کشورهای غربی در کانون توجه خواهد بود. روسیه و ایران این حملات را محکوم کردند اما ترکیه از آن حمایت کرد. الکساندر شومیلن کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید تنها هدف از مذاکرات آستانه پافشاری بر منافع روسیه، ترکیه و ایران در سوریه است.
روسیه، ترکیه و ایران بار دیگر تلاش خواهند کرد درباره تثبیت آتش‌بس به توافق برسند. اما برای هر سه کشور روشن است همه آنها به پیشبرد دستور کار خود در سوریه ادامه خواهند داد. اختلاف‌ها میان مسکو، آنکارا و تهران که گویا در یک جبهه عمل می‌کنند افزایش یافته. روسیه و ایران با نادیده گرفتن موضع ترکیه قوطه شرقی را از مخالفان اسد پاکسازی کردند. اکنون دمشق و تهران چشم به درعا دوختند. اما امنیت این منطقه بخشی از توافق‌های روسیه و آمریکاست و مخالفت احتمالی مسکو با حمله به این منطقه مشخصاً افزایش تنش با تهران را به دنبال خواهد داشت. البته سه کشور برای وزین کردن موضع خود در مقابل سایر طرف‌های درگیر نیاز به همبستگی دارند و سعی خواهند کرد در آستانه به توافق‌هایی برسند که بتوان از آن به عنوان پیروزی نامید.
روسیه میگوید جایگزینی برای حل سیاسی بحران سوریه وجود ندارد. اما سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه جمعه برای نخستین بار اذعان کرد که اطمینانی وجود ندارد سوریه در مرزهای کنونی خود باقی بماند. آینده سوریه سه‌شنبه در کنفرانس بین المللی در بروکسل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اوضاع در این کشور از محورهای اصلی مذاکرات فرماندهان نظامی آمریکا و روسیه روز پنجشنبه در باکو نیز بود و همان روز نشست چهار جانبه نظامیان روسیه، ایران، سوریه و عراق در بغداد برگزار شد. الکساندر کانوالوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید اوضاع سوریه پیچیده تر از گذشته شده.
درگیر شدن در سوریه راحت بود، اما خروج از آن آسان نخواهد بود. به رغم افزایش مناطق تحت کنترل دمشق، همچنان اسد اعتباری ندارد و ارتش وی صرفاً به زور روسیه و ایران سرپاست. روسیه و ایران در سوریه موقعیت خود را تقویت کردند، اما روز به روز به مرز درگیری با آمریکا و اسرائیل نزدیکتر می شوند. ترکیه به سوریه به عنوان حیات خلوت خود می نگرد و نه به شرق و نه به غرب توجهی ندارد. کشورهای غربی و عربی همچنان معتقدند با وجود اسد بحران سوریه قابل حل نیست. در این شرایط پایان این مناقشه همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد.
در تازه ترین واکنش به حملات کشورهای غربی به سوریه، وزیر خارجه روسیه گفت موسکو به واشنگتن خبر داده بود کدام مناطق سوریه را خط قرمز به شمار می آورد و به گفته وی عملیات نظامی آمریکا از این خطوط قرمز عبور نکرده. سرگی لاوروف در مصاحبه با خبرگزاری روسیه سیودنیا همچنین اظهار داشت که به باور او رؤسای جمهور روسیه و آمریکا اجازه رویارویی نظامی بین دو کشور نخواهند داد. لاوروف همچنین افزود حملات هفته گذشته به سوریه باعث شده که هر گونه معذوریت اخلاقی در راه تحویل سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به سوریه از میان برداشته شود. شنبه گذشته آمریکا، فرانسه و بریتانیا چند پایگاه نظامی و تأسیسات شیمیایی در سوریه را مشکباران کردند. کشورهای غربی معتقدند نیروهای بشار اسد حدود دو هفته پیش در شهر دوما در قوطه شرقی از سلاح شیمیایی استفاده کردند و روسیه را متهم می‌کنند که با مانع تراشی برای فعالیت بازرسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی در دوما به دنبال لاپوشانی اثرات این حمله شیمیایی است. موسکو این اتهام را رد کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در ادامه مجله شامگاهی بخش دیگری از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است، بشنویم.
این ورون بر می‌شنوم که آقای احمدی نژاد حرفایی می‌زنه که بدون مردم ایران خوش بیاد. آقای احمدی نژاد، این پیامم برای شماست. ممکنه بدون هیچ سفسطه و هیچ مغلطه‌ای بفرمایید نظرت راجع به آقای مرتضوی دوست صمیمیتون چیه؟ همکاریاتون، روابطتون، بدون هیچ سفسطه، هیچ مغلطه‌ای.
حجاب یه چیز اختیاری بس باشه، نه بس مردم رو تو فشار بذارن. ما دارای فرهنگ بسیار غنی هستیم. این که بگیرن یه سری کارهای غیر اصولی انجام بدن، یه سری بزنن و این کارا رو انجام بدن، بسیار کار قشنگی نیست و هیچ کس هم نمیپذیره. مردم آگاه شدن، مردم بیدارن.
متاسفانه در کشوری داریم زندگی میکنیم که پلیسش باعث رعب و وحشت در مردم هستش. جای این که مردم وقتی که پلیس رو میبینن باید احساس آرامش، احساس امنیت بکنن، امیدوارم که بهتر بشه اوضاع و این زد و بندها تمام بشه.
واقعا اگه 1,000,000 فالوور داشت آقای خامنه‌ای توی تلگرام و الان کوچ کرده به سروش، پس اون 1,000,000 الان باید به سروش اضافه شده باشه. اصلا کل سروش آقای چند تا فالوور داره؟
آقای روحانی، با ایجاد گشتای بزن بزن، ببن ببن، بگیر بگیر و بکش بکش، این افراد به ماشین و یونیفرم و باتون و اسلحه و بنزین و تعمیر ماشین دارن و یا به زندان انداختن مردم، دادگاه و یا سرانجام تلخ بیمارستان و قبرستان. آقای روحانی واقعا چقدر ایجاد شغل کردی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212212.
تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. و اما در انتهای مجله شامگاهی امشب برنامه دیدگاه‌ها رو برای شما داریم و کاری از همکارم فرین عاصمی با موضوع کودک آزاری. شما شنونده برنامه دیدگاه‌ها خواهید بود. قبل از اون من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم و شما دعوت میکنم شنونده میزگرد دیدگاه‌ها از فرین عاصمی باشید.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بنیاد دیدبان اینترنت در گزارش سالانه خود اعلام کرده که آزار جنسی کودکان از طریق اینترنت در سال 2017 سال گذشته میلادی در سراسر جهان نسبت به سال قبل افزایش شدیدی داشته است. طیبه سیاوشی نماینده مجلس هم به تازگی اعلام کرده که 42% موارد کودک آزاری توسط افراد خانواده انجام می شود. رئیس اورژانس اجتماعی هم گفته بود در 6 ماه نخست سال 96 حدود 16,000 مورد کودک آزاری به این نهاد گزارش شده است. او گفته بود که 29% از آزارها جسمی و 3% جنسی بوده. این آمار در حالی ارائه شده که بیشتر خانواده ها به دلایل مختلف موضوع آزار جنسی فرزندشان را پنهان کرده و گزارش نمی دهند. من فرین عاصمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها به موضوع آزار کودکان، عوامل بازدارنده و نحوه برخورد با آن در ایران پرداختم. همراه با دو کارشناس، فریبا ناطق، روانشناس و مشاور ساکن بریتانیا و حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن کانادا. خانم ناطق، سوال رو از شما شروع میکنیم. اصولاً چه تعریفی میشه برای کودک آزاری داد؟
بستگی داره که ما بخوایم یه تعریف خیلی محدود استفاده کنیم یا اینکه یه تعریف خیلی گسترده. اگر بخوایم تعریف خیلی گسترده استفاده کنیم، در حقیقت هر کسی که شما تو دنیا باهاش روبرو بشین، هر آدمی تو این دنیای به این بزرگی، همه یه جورایی به واسطه پدر مادرشون یا کسایی که اونا رو بزرگ کردن آزار دیدن، اگر که میگم همونجوری تعریف خیلی گسترده. ولی اگر یه تعریف خیلی محدودی استفاده کنیم، مثلا جورایی مختلفی که یه کودک میتونه آزار ببینه به وسیله کسایی که دور و برش هستن و بزرگترها و جامعه، ما میتونیم بگیم یکی ضرب و شتم فیزیکی هست، یا اینکه میتونه این آزار آزار روحی و روانی باشه، احساسی باشه، یا میتونه آزار از لحاظ جنسی باشه. خیلی ها از لحاظ حرفی آزار میبینن و خیلی ها به وسیله اینکه به اصطلاح از طرف پدر مادر یا دیگران اونها ترک شدن، از طریق ترک شدن آزار میبینن، از طریق اینکه به اون نیازهای خیلی کوچیک، نیازهای معمولی که هر شخصی داره تو زندگی، مثل پوشش، مثل اینکه برای غذا و برای چیزایی که برای زنده موندن یه شخص احتیاج داره، وقتی که براش آماده نباشه و این رو اون پدر مادر و یا دیگران تعیین نکنن، این بچه اینجوری آزار میتونه داشته باشه. این بستگی داره که ما چه جور تعریفی بخوایم استفاده کنیم.
آقای رئیسی، آیا اصولا در قانون اساسی ایران قانونی برای حمایت از کودکان، بخشی برای حمایت از کودکان وجود داره؟ آزار کودکان اصولا در قانون چه عواقبی داره و براش چی پیش بینی شده؟
من ممنونم از این بحث خوبی که شما دنبال میکنید. قانون اساسی ایران در حوزه کودک به نظر من ضعیف‌ترین قانون ایرانه. این چیزی مهمی نداره جز یه مورد جزئی که در مورد خانواده صحبت کرده، نه در مورد کودک. ولی قوانین دیگه در ایران وجود داره. مهمترین قانونی که میتونیم بهش اشاره کنیم قانونی هست که معروف به قانون اجازه پیوستن دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک، که در واقع کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و متأسفانه البته با حق شرط پیوسته در سال 1372. و یه قانون خیلی مختصر داریم به نام قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در سال 1881 تصویب شده. یه قانون دیگه در مورد کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست و داریم که اون هم بخاطر قوت و ضعف خودش داره. اما ما یک ساختار خیلی روشن و مشخص برای حمایت از حقوق کودک و حمایت از کودکان، نه فقط از حقوقشان، به طور مشخص حمایت همه جانبه از کودکان نداریم. همچنان که بسیار از کشورها دارن، چگونه حمایت کنن از کودکان، چگونه کسی اون حمایت رو نادیده گرفت باش برخورد بشه. و همچنین در مورد همین موضوع کودک‌آزاری و
صادق کودک آزاری که چه مواردی کودک آزاری محسوب میشه، حد و مرز رو تعیین میکنه که از نظر حقوقی قابل تعریف باشه و از نظر حقوقی کسی که آزار دهنده هست مسئولیت داشته باشه و پاسخگو بکنه. فرض حالا چه والدین باشن چه غیر والدین که کودک آزار هستن، اونا رو پاسخگو کنه در مقابل کودک. و هدف همه اینها هم بایستی در راستای انسان شمردن کودک و سپس حمایت از یک کودک برای آینده کودک.
آقای رئیسی، فکر میکنید که با توجه به این صحبتهایی که کردید، آیا اصولا عوامل بازدارنده وجود داره الان در ایران برای برخورد با کودک آزاری؟
البته عوامل بازدارنده وجود داره. ما یک سری عوامل ساختاری داریم و یک سری عوامل اجرایی داریم. ما هم ضعف در ساختارها و مبانیمون داریم در این حوزه، به خصوص در حوزه که تعریف کنه به طور دقیق کودک آزاری را، به خصوص کودک آزاری والدین را. چون به صراحت ما قوانینی داریم که کودک آزاری والدین رو تا یه حدی مجاز میدونه. متاسفانه یه قانون بسیار بسیار دردناک هم داریم به نام ماده 31 قانون مجازات اسلامی که اجازه میده به پدر که فرزندش رو بکشه در حقیقت مجازات متناسبی هم دریافت نکنه اگر فرزندش رو بکشه. البته این مخصوص کودک نیست، ولی پدر در هر شرایطی فرزندش رو بکشه که عمدتاً کودکان هدف این موضوع قرار میگیرن، خصوص ما در قطعه‌های ناموسی با این مواجه هستیم برای دختران نوجوان و جوان که اتفاق میفته. از این نظر یک مانع جدی در ساختارمون داریم که عمدتاً این ساختارها و این موانع متأثر هستن از برداشت فقهی که از اسلام میشه و میخوان به اون عمل کنن و میخوان مبانی اسلامی رو رعایت کنن. از این رو در حقیقت بعضی از کودک آزاری ها رو دامن میزنن و یا مانع حقوقی جدی در سر راه کودک آزاری به وجود نمیارن. یه دسته دیگه که من میتونم تقسیم بندی کنم در حوزه اجرایی هست. از این نظر که مثلا ما متولی روشنی نداریم برای برخورد با کودک آزاری، برای شناسایی کودک آزاری، برای آموزش والدین، آموزش خانواده ها و آموزش جامعه، آموزش عمومی جامعه برای پرهیز از کودک آزاری. و از اون طرف ما جای مناسبی نداریم که اگر کودک آزاری رخ داد سریع به حمایت از کودک بلند بشه، اقدام جدی انجام بده. مواردی هست مثل اورژانس اجتماعی، مثل سازمان بهزیستی و پلیس ما داریم، ولی ما پلیس مخصوص کودک نداریم، پلیسی که آموزش دیده باشه در حوزه کودک آزاری نداریم. اینها خود به خود دامن میزنه بیشتر به این موضوع. یه موضوع دیگه هم که باز باش مواجه هستیم این که آموزشی که از سنین پایین کودکی در مورد کودکان اتفاق میفته باید مبتنی بر این باشه که کودکان را آگاه کنه به طور خیلی ساده با آزارهایی که کودکان باش مواجه میشن و به نوعی بتونن خود کودکان هم در پروسه حمایت از خودشون به تناسب سنشون وارد کنه. این اتفاق هم در ساختار ما نمیفته و از این نظر هم ساختارهای حقوقی هم ساختارهای اجرایی ما دچار ضعف جدی هم.
خیلی متشکرم آقای رئیسی. حالا در مورد اون بحث آموزش و آزارهای دیگه بیشتر صحبت میکنیم. من دوست دارم که نظر خانم ناطق رو هم بدونم. همونطور که آقای رئیسی اشاره کردن، نقش پدر در قانون ایران به عنوان ولی کودک هست. یک آماری هم خانم طیبه سیاوشی نماینده مجلس داده اخیراً که میگه بیشترین موارد کودک آزاری، یعنی حدود 42% توسط افراد خانواده رخ میده. شما خانم ناطق این آمار رو چطور ارزیابی میکنید و با توجه به این نقشی که پدر داره از نظر قانونی در ایران؟
درصد به نظر خیلی میتونه درست باشه، به خاطر اینکه بیشترین وقتی که بچه توی محیطی که هست توی محیط خانواده هست و بچه ها اونجوری نیستن که تو سنی نیستن که خودشون برن برای خودشون بیرون از خونه و بیشترین اون احتمالی که ممکنه آزار ببینن به وسیله افراد خانواده است. پدر خانواده همیشه از نظر اینکه رول اون پدر در خانواده معمولا چی هستش، همیشه اون رول حمایت و ماد. وقتی که نگاه میکنیم مادر همیشه به عنوان اون کسی که محبت و تغذیه و
چیزای دیگه‌ای که بچه احتیاج داره رو به دسترس بچه‌ها میرسونه. و پدر همیشه رول این که از خانواده و از همسرش و از بچه‌ها رول حمایت رو داره. وقتی که بچه‌ها کسی که در حقیقت باید حمایت ازشون بکنه و کسی که وقتی بچه‌ها آزار می‌بینن از کسایی که خارج از خانواده هستن مثلا توی خیابون، توی مدرسه، توی جامعه، این پدر هستش که معمولاً میره جلو و از حق بچه و از این که آزار نبینه اونو حمایت میکنه. و متاسفانه خیلی وقتا نه تنها این اتفاق نمیفته، بلکه همون شخص که پدر باشه یا مادر باشه یا افراد خانواده خودشون آزار میرسونن به اون بچهشون. و این آمار خب به نظر من کاملاً میتونه خیلی آمار صحیحی باشه.
آقای رئیسی، آماری جدیداً اعلام شده از طرف بنیاد دیدبان اینترنت در مورد آزار جنسی کودکان، به ویژه حالا در اینترنت استفاده از عکسشون در سایت‌های پورن یا جاهای دیگه. اصولاً در ایران ما در قانون برای حمایت کودکان از آزار جنسی چیزی داریم؟
بله داریم، موضوعاتی در قانون حمایت از کودکان نوجوانان آزار جنسی هم اشاره کرده و ما مجازات اعدام داریم برای اینکه کسی کودک نابالغ را اگر مورد تجاوز جنسی قرار بده. البته تعریف داره، تعریف فقهی وارد کردن به این موضوع، تجاوز باید حتما به صورت کامل اتفاق افتاده باشه، اگر غیر کامل باشه مجازات جدی در بر نداره. نمونش پرونده‌ای هم داشتیم که یا جدی برخورد نشده، مثلا دختر 9 ساله را گفتن نه خودش راضی بوده، که غیر ممکنه چنین باشه وقتی که معلمش متهم میشه اونها مورد آزار جنسی قرار داده. یا مورد دیگه داشتیم که معاونی مدرسه بود که باز اونم مجازات مناسبی دریافت نکرد. دلیلش هم این بود که موضوع تجاوز کامل در حقیقت در ایران مطرح است و اگه اون اتفاق نیفتاده باشه مجازات جدی نداره، که البته اگه اون اتفاق افتاده باشه مجازاتش اعدام هست که اون هم مجازات بسیار شدیدیه، ولی این مجازات باید بازدارندگی داشته باشه، که به دلیل اینکه مجازات خیلی شدید هست راه فرار خود به خود براش فراهم میشه. راه فرار هم اینه که خیلی خانواده ها ممکنه نیان یا خیلی ها نگن که این تجاوز کامل صورت گرفته، و این خود به خود یک محیطی از ناسالمی در رابطه با این موضوع درست کرده. ولی جا داره که همینجوری که شما اشاره کردید در مورد سایبر بولی یا آزارهای جنسی که از طریق فضای مجازی امروز اینترنت و سایر شبکه‌های اجتماعی اتفاق میفته، ما هم بیم فعالیت انجام بدیم. ولی ما در جامعه ایران متاسفانه به دلیل اینکه تعریف سن مسئولیت که منشه بخشی از کودک‌آزاری همین هست، همین تعریف سن مسئولیت، چون سن مسئولیت کیفری را و سن مسئولیت اجتماعی را 9 سال تمام قمری برای دختر، 15 سال تمام قمری برای پسر در نظر گرفته شد. خود منشه بسیار از کودک‌آزاری از این طریق میاد، با وجود این که قانون در رابطه با کودک‌آزاری جنسی بی‌تفاوتی. مثلا ما یه قانونی داریم در رابطه با کسانی که در امور سمی و بصری اخلال می‌کنن، و منظور اونهایی که عکس تهیه می‌کنن، فیلم تهیه می‌کنن از بدن افراد، به خصوص در اون قانون اشاره کرده هر جایی که قربانی کودک هست اشد مجازات اعمال بشه. ولی که اینها اگر در یک مجموعه جدی قرار نگیره و همه اهرم‌های حقوقی در یک فضای دقیق در کنار هم قرار نگیره، کارکرد خودش رو به خوبی نمیتونه ارائه بده.
خانم ناطق، یکی از صحبته که میشه همین آزار جنسی در خانواده است. طیبه سیاوشی نماینده مجلس گفته که دخترها و پسرهایی هستن که در خانواده ها مورد آزار جنسی قرار میگیرن، اما امکانات حمایتی برای دور کردن اونها از این شرایط وجود نداره. آقای رئیسی هم اشاره کرد بیشتر افراد اعلام نمیکنن مسئله آزار جنسی رو، ولی رئیس اورژانس اجتماعی گفته که در 6 ماه اول سال 96 یعنی سال گذشته 3% کودک آزاری ها آزار جنسی بوده. در این مورد شما چه ارزیابی دارید و فکر میکنید که حالا با توجه به اینکه اعلام نمیشه این آمار به چه صورته و اینکه خانواده ها بیشتر کودکان رو مورد آزار جنسی قرار میدن رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، من فکر میکنم که خب این آمار به نظر یک کمی خیلی پایین هستش و خب این خیلی قابل درکه از این نظر که همینجوری که آقای رئیسی اشاره فرمودن، این چیزها خیلی خیلی درصدی کسایی که اینها رو به مرجع قانونی میبرن و شکایت میکنن خیلی درصد پایین هست. در حقیقت اصلا اون بچه خودش، اینم باز آقای رئیس خیلی درست راجبش صحبتی که کردن خیلی صحیح و درست بود، که کلن باید که بچه ها در مدارس از طریق تلویزیون و کتاب چیزای مختلف بچه ها یاد بگیرن که حق و حقوق خودشونو بفهمن و اینو متوجه بشن که چه چیزی آزار جنسی هست و چه چیزی غلطه و نباید انجام بشه و این بچه‌ها که اگر آگاهی بهشون داده نشه خیلی وقت‌ها کاری که دیگران و بزرگسالا و افراد فامیل و دیگران در موقعشون انجام میدن نمیدونن که این درست نیست و صددرصد اون بچه بسیار صدمه میخوره و کاملاً ضربه‌های روحی که خیلی وقت‌ها برای همینه که بیشتر کشورهای پیشرفته بسیار در این موارد سعی میکنن فوری بچه رو از اون خانواده و از اون محیطی که این اتفاقا داره میفته دور کنن، برای اینکه ضربه‌های روحی برای تمام عمر اون بچه و از وقتا اونها رو آسیب میرسونه و یکی از بدترین آزارهایی که کودک میتونه ببینه از آزار فیزیکی و آزار لفظی و آزارهای دیگه از همه بدتر که ضربه خیلی بدی به بچه میزنه آزار جنسیه.
خانم مطلب اشاره کردید به این آموزش، حالا یه طرح پیشگیری از آزارهای جنسی در استان تهران گفتن که تهیه شده، به زودی رونمایی خواهد شد، ولی همیشه این بحث آزار جنسی و آموزشش یک حالت تدافعی داشته از طرف گروه‌های تندرو مذهبی. حتی در سند 20 هم دیدیم که خب یه مقداری برای اینکه آموزش بدن به کودکان با مشکل مواجه شد، گروه‌های تندرو مذهبی جلوی اون رو گرفتن. این به چه صورته اون وقت؟
خب یه مقداری هم در کشورهای غربی در سالهای خیلی گذشته کسایی که می‌خواستن این آموزش‌ها رو در مدارس بذارن دچار مشکل می‌شدن. حالا نه فقط برای آموزش این که آزار جنسی رو بچه‌ها بتونن بفهمن که چی هست و بتونن راجبش حرف بزنن و اگر کسی داره اونا رو آزار جنسی میده بتونن اینها رو به پدر مادرشون و به دیگران بگن. این بیشتر در کشورهای غربی بود که دوست نداشتن که خیلی بچه‌های خیلی کوچیک یا اونایی که سن پایین هنوز هستن یا سن تینیجری هستن اینها راجع به مسائل جنسی خیلی زیاد اطلاعات داشته باشن. این که حالا جامعه و مدارس این اطلاعات رو به بچه میدن یا نه خیلی بحث مشکلیه و البته به نظر من باید باشه، و چون برای اینکه مدارس و جامعه نمیتونن مطمئن باشن که پدر مادر این اطلاعات رو به بچه میدن و به بچه کمک میکنن که متوجه بشه اگر کسی داره بهشون آزار جنسی میده، ولی من به نظر من خیلی هم مهمه که خود خانواده این رول اصلی رو بازی کنن و تا اونجا که ممکنه، برای اینکه خب خانواده فقط تنها جایی نیست که بچه‌ها آزار جنسی میتونن داشته باشن، ممکنه توی مدارس باشه، ممکنه از طریق کسایی که فامیلای دورتر باشه و توی اون خود خانواده نباشه. در وهله اول اینجور آموزش حتما میبایستی که به نظر من خانواده ها این رو خیلی جدی بگیرن و از نظر اینکه چرا با این مسائل مخالفت دارن و چرا نمیخوان که این چیزا در مدارس و در جوامع به بچه‌ها اطلاع داده بشه و بچه‌ها این چیزا رو بفهمن، این رو دیگه باید از خودشون بپرسین که چرا مشکل دارن با این مسئله، به خاطر اینکه نباید مشکل باشه. و اگر که ما بخوایم جامعه سالمی داشته باشیم و اگر که بخوایم که این اتفاق نیفته، کمتر بیفته، برای اینکه وقتی کسی که بچه رو آزار میده این از لحاظ ضربه روحی که اگر این اتفاق فقط یک بار بیفته یا اگر طی سالهای مداوم برای مدت خیلی طولانی این بچه داره آزار میبینه خیلی فرق داره اون اثرش، و اگر که بچه اگر فقط یک بار این اتفاق براش بیفته این آموزش رو داشته باشه که فوری به هر کسی که گوش بهش میده یا اگر خانواده داره اتفاق میفته بتونه اینو به معلمش بگه، اگر توی مدرسه داره اتفاق میفته توی خانواده اینو بتونه بگه، این باعث میشه که اون کسی که این کار رو داره با این بچه انجام میده همون بار اول دچار اشکال خواهد شد و از طریق کمک دولت و کمک از لحاظ پلیس این آدم رو به مجازات خواهند رسوند و دیگه اون بچه این اتفاق براش تکرار نمیشه. ولی این مسائل میتونه برای سالهای سال اتفاق بیفته و هیچ کسی اینو ندونه. توی کار من یکی از بزرگترین مشکلایی که مراجعین من دارن و به من مراجعه میکنن و کسایی که خیلی خیلی سخته باهاشون کار کردن و بهشون کمک کردن همین کسایی هستن که تو بچگی آزار جنسی دیدن
و این آثارش هم احتمالاً سالها میمونه در حالی که بزرگ شده.
ببینین کلن بیشتر کسایی که به مواد مخدر رو میارن، بیشتر دخترایی که میرن سراغ مواد مخدر و یا پسرایی که بعد اینکه آزار جنسی هم میتونه، خب همونجا که همه میدونیم در مورد دختر باشه در مورد پسر باشه، ولی خب در مورد دخترها وقتی که راجع به آزار جنسی صحبت میکنیم درصدش بالاتره همه جا، یعنی دخترها بیشتر مورد آزار جنسی قرار میگیرن و به خاطر اینکه این اشخاص دچار افسردگی میشن و دچار استراب میشن، دچار مشکلات روحی و روانی میشن و برای اینکه بتونن به خودشون کمک کنن و خودشونو یه جورایی میخوان مداوا بکنن، به طرف مواد مخدر یا مشروب میرن. من توی جاهایی که برای ترک اعتیاد هست در امریکا و در انگلیس کار کردم، خیلی از مراجعین کسایی هستن که به خاطر اعتیاد میان، ولی وقتی که اینها رو تاریخچه‌شون رو ما گوش میدیم و راجع به بچگیشون، راجع به اتفاقایی که تو زندگی براشون افتاده بیشتر ما چیز میکنیم، میفهمیم که اینها خیلیاشون در بچگی بهشون همین آزار جنسی رسیده و متاسفانه خیلی وقتا معلوم نمیشه حتی وقتی که میان برای ترک اعتیاد. و این اشخاص کسایی هستن که از حتی از این مرکزهای ترک اعتیاد هم که میرن بیرون، به خاطر اینکه این مسئله بیرون نیم، برای اینکه خیلی اصلا نمیخوان راجع بهش حرف بزنن و خیلی اصلا فراموش کردن. مسائل چیزاییه که خیلی عمیق اشخاص این رو میبرن توی ضمیر ناخودآگاهشون، برای اینکه انقدر براشون سنگینه که نمیخوان حتی این رو به یاد بیارن. و اینها از مراکز که مرخص میشن و ترک میکنن برای مدتی، ولی میرن بیرون و دو مرتبه برمیگردن به طرف استفاده از مواد مخدر.
آقای رئیسی، شما نظرتون در مورد فرهنگسازی و آموزش چیه؟ این مسئله آموزش در مورد آزارهای جنسی که با انتقاد شدید گروه های تندروی مذهبی در ایران و حکومت و نزدیکان آیت الله خامنه ای روبرو شده رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
من معتقد هستم که برای اینکه ما بخوایم جامعه بهتری داشته باشیم و بخوایم فرزندانمون را مورد چتر حمایتی دقیق قرار بدیم، ضرورت داره که بهشون آموزش های مختلف بدیم، از جمله آموزش های جنسی متناسب با سن خودشون. این مقاومت های مذهبی که صورت میگیره در این رابطه، من معتقد هستم حتی اونها هم یک برداشت نادرست دارن از اینکه این آموزش میخواد چگونه انجام بشه و به چه مسیری میخواد منجر بشه. بیشتر من معتقد هستم این موضوع فرهنگیه، یعنی یک فرهنگ عقب افتاده هست که مانع هست که آموزش جنسی به خوبی محقق بشه. آموزش جنسی یکی از محوری ترین حوزه هایی است که هر کودک میتونه با بدن خودش آشنا بکنه و نهایتا آشنایی با بدن خودش میتونه این قدرت رو بده که بدونه بدن اون فقط مال اون هست و هیچ کس اجازه نداره اون لمس کنه، حتی بدون اجازه اون، و در کودکی حتی اجازه هم معنی نداره در مورد کودک. بنابراین از این نظر ضرورتش انکارناپذیره و لازم هست و برای پیشگیری از بسیاری از تجاوزات جنسی، بسیاری از آزارهای جنسی، چه در مورد کودکان پسر و چه در مورد کودکان دختر، این آموزش میتونه مهم باشه و میتونه اونها را آماده کنه تا شهروندان بهتری باشن و بهتر بتونن تمایلات جنسی خودشون شناسایی کنن و بتونن در سن بزرگسالی خودشون تبدیل نشن به کسانی که آگاهی کامل ندارن که چگونه باید با نیاز جنسیشون مواجه بشن و احیانا خودشون به صورت بالقوه تبدیل نشن به آزار دهنده های جنسی. از این ضرورتش هست. از طرف دیگه این ضرورت به نظر من با توجه به این که در هر جامعه، حتی جوامع مدرن هم چنانچه خانم دکتر ناطق به خوبی اشاره کردن، مخالفینی این حوزه داره. همیشه آدم های کانسرواتیو در همه جوامع وجود دارن و اونها هم پرچم هایی بلند میکنن که وای برسید که میخوان قانون خانواده رو نابود کنن، برسید که میخوان فلان کنن، که اینا همه برداشت نادرست هست. جامعه رشد خودش رو داره انجام میده و فریادهای اونها جز این که موجب فراگیرتر شدن آسیب بشه چیز دیگه نیست. نکته ای که باور من باید در این حوزه بهش توجه داده بشه و این فرهنگسازی، این که یک قانونگذاری صورت بگیره، قانونگذاری که بیاد سیستم آموزشی رو تحت فشار قرار بده و بگه که تو باید در منابع درسی به فراخور سن کودکان متناسب با سن رشد اونها آموزش جنسی هم به اونها بدی. این چیزه به نظر من توی جوامع مثل جامعه ما بهتر کار میکنه تا اینکه ما بخوام با توصیه رفتار بکنیم. سند 20 یکی از بخشاش همین موضوع بود. سند 20 حاوی بسیار بسیار نکات ارزشمندی بود و هست که جامعه ما برای رشد کردن به اون نیاز داره. یک حوزه جزئیش را یک عده افراد تندرو بزرگ کردن و با برداشت های بسیار بسیار ابتدایی خودشون مانع تحقق این شدن، چون در این سند مواردی پیش بینی شده که میتونه باعث ارتقاء سطح آگاهی، باعث رشد بسیار بسیار بهتر کشورهای در حال توسعه، کشورهای فقیر و ریشه کنی گرسنگی بشه برای کودکان. ولی بی توجه هم به اون بخش های بسیار با ارزشی که در این سند هست و اونها رو در واقع مورد نقد بیرحمانه و شاید هم بتونیم بگیم مغرضانه و احمقانه قرار دادن. و مهمتر این که چنانچه ما یک ساختار روشن نداشته باشیم برای حوزه حقوق کودک، از جمله ساختاری که اجازه بده که آموزش های لازم و ضروری متناسب با سن کودک اتفاق بیفته، از جمله آموزش های جنسی، به نظر من به صورت سلیقه‌ای رفتار خواهد شد، در حالی که حوزه خطر مختص یک جامعه مثلا حاشیه یا جامعه بزرگتر یا کوچکتر نیست. خطر آزار جنسی برای همه کودکان در همه خانواده‌ها تأثیر کرده و غیر تأثیر کرده وجود داره. پرونده‌های متعددی که خود من دفاع کردم، درگیر بودم، با شاهدی هست که به هیچ وجه عنوان و سمت و چیز دیگه نمی‌شناسه. همه خانواده‌ها درگیرند و عمده اونها هم به وسیله اعضای خود خانواده است. اگر این آموزش جنسی به خوبی اتفاق بیفته و یک قوانینی ما داشته باشیم که آموزش رو تسهیل کنه، خود به خود یک کنترل پیشگیرانه رو اتفاقا به وجود میاره.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، خانم فریبا ناطق روانشناس و مشاور در بریتانیا و آقای حسین رئیسی حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.